شما اپیزود 45 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب‌ها و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست مثل کاست باکس، شنوتو، گوگل پادکست و اپل پادکست دغدغه ایران رو بشنوید. اما اگه اصرار دارید از تلگرام استفاده کنید، حداقل از کانال رسمی این پادکست به نشانی @dirancast_official ما رو بشنوید. اگه مایلید از این پادکست حمایت کنید میتونید از طریق صفحمون در سایت هامی باش یا از طریق شماره حساب و کارتی که در توضیحات کانال تلگرام پادکست نوشته شده این کار رو انجام بدید. اگر هم مایل باشید حامی مالی پادکست بشید میتونید بهمون ایمیل بزنید. آدرسمون هست dirancast@gmail.com. تو اپیزودهای 41، 42 و 43 به بررسی کتاب برنامه‌ریزی و توسعه در ایران نوشته جورج بندیکت بالدوین پرداختیم که خودش سرپرست اولین گروه مشاوران هاروارد بود که برای کمک به برنامه‌ریزی توسعه وارد ایران شده بودند. اونجا شرح دادیم که چجوری سازمان برنامه از دل مطالبه نخبه‌های ایرانی برای توسعه در میانه دهه 1320 شکل گرفت و نهایتاً در اواخر دهه 1320 این سازمان تأسیس شد. بین سالهای 1328 تا 1341 دو برنامه توسعه اول و دوم در ایران اجرا شد و از میانه برنامه دوم یعنی اواخر دهه 1330 موضوع بازنگری در برنامه هم جدی شده بود. برنامه توسعه در ایران اولش بیشتر شکل یه فهرستی از طرح‌های عمرانی نظیر ساخت جاده، سد، نیروگاه و کارخونه بود که قرار بود سازمان برنامه اونها رو طراحی کنه و اجراشون به وزارتخونه‌های دولتی سپرده بشه و البته راه رو هم باز گذاشته بودن که اگه سازمان برنامه تشخیص داد که وزارتخونه‌ها ظرفیت اجرا ندارن خودش کار رو اجرا کنه. همین هم باعث شد که به تدریج استثناء تبدیل به قاعده بشه و سازمان برنامه که قرار بود فقط مغز برنامه‌ریزی توسعه باشه به یه سازمان اجرایی هم تبدیل بشه. بازنگری برنامه دوم توسعه این ایده رو به وجود آورد که برنامه توسعه نباید فقط فهرستی از پروژه ها باشه، بلکه باید برنامه‌ریزی جامع توسعه در دستور کار قرار بگیره. یعنی باید همه متغیرهای مهم اقتصاد تو بخش عمومی و بخش خصوصی و توسعه دادن همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در برنامه توسعه گنجونده بشه. همونجا هم توصیه دادیم از زبان بالدوین که سازمان برنامه و در اصل محیط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران اون روز ظرفیت چنین برنامه‌ریزی رو نداشت. ولی خب هم تمایل نخبگان سازمان برنامه به این جهت بود، هم شاه بر چنین چیزی اصرار داشت و مشاورای آمریکایی هم در نهایت با میل غالب همراهی کردند. برای اون دست مخاطبا که تازه به ما پیوستن خیلی خلاصه بگیم که بالدوین تو اون کتاب که ما تو سه اپیزود تشریحش کردیم مسئله تراز پرداختا، برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی، صنعتی، نیروی انسانی و آموزش و کلیاتی درباره برنامه‌ریزی و مشکلات اون در ایران رو علاوه بر مباحثی که درباره همین انتقال از پروژه ها به سمت برنامه‌ریزی جامع ارائه میکنه شرح داده. گزارش بالدوین مربوط به سالهای 1338 تا 1341. کتابش تو سال 1345 نوشته شده و سال 1346 در آمریکا منتشر شده. کتابی که انشالله در دو اپیزود 45 و 46 بهش میپردازیم عنوانش هست برنامه ریزی در ایران و یه عنوان فرعی خیلی طولانی هم داره. عنوان فرعیش هست بر اساس تجارب گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در ایران در تهیه برنامه عمرانی سوم. کتاب رو تاس مکلئود از اعضای گروه مشاوران هاروارد نوشته، علی اعظم محمد بیگی به فارسی ترجمهش کرده و نشر نی در سال 1380 اون رو منتشر کرده. نسخه انگلیسیش 3 سال قبل از کتاب بالدوین تو سال 1964 یا همون 1343 شمسی منتشر شده. چرا این کتاب رو برای ارائه به عنوان آخرین اپیزودهای فصل سوم پادکست انتخاب کردیم؟ پاسخش رو تو مقدمه مترجم کتاب میشه پیدا کرد. دوباره یادآوری میکنیم که ما تو این پادکست همیشه از ظرفیت حکومت گفتیم و به ابعاد مختلف اون پرداختیم. همیشه تاکید کردیم که فقط نوشتن قانون یا سیاست‌های خوب، داشتن نیات خوب و قصد برای توسعه، کپی کردن سیاست‌ها از رو دست کشورهای توسعه یافته یا داشتن منابع نفت و گاز و مقادیر عظیم منابع مالی برای توسعه کافی نیست. حکومتی که می‌خواد هدایت کننده توسعه باشه باید ظرفیت داشته باشه. عناصر مختلف ظرفیت حکومت رو هم تا حالا تا اونجا که تونستیم توضیح دادیم. ما دقیقاً تو همین نقطه می‌رسیم به اونچه که مترجم کتاب در شرح اهمیت اون گفته. وقتی سوال میشه چرا ایران توسعه پیدا نکرد، یه دی میرن سراغ نظریه وابستگی و میگن نظام سرمایه‌داری جهانی اینجوری بود که قدرت‌های جهانی بر کشورهای توسعه نیافته تسلط داشتن و این دولت‌ها هم چاره‌ای نداشتن جز اینکه هرچی اون گنده‌ها میگن اجرا کنن. حتی ابزار برنامه‌ریزی هم چیزی جز این نبود که کشورهای توسعه نیافته منویات قدرت‌های جهانی رو در راستای خواسته‌های اونها بپذیرن. امپریالیسم در قالب ابزار برنامه‌ریزی عمل می‌کرد و معلوم بود از توش توسعه بیرون نمیاد. دولت هم موجود بی اختیاری بود که کارش نوکری استعمار و اجرای دستورات دولت‌های قدرتمند بود. این یه دیدگاه در تبیین توسعه نیافتگی کشورهایی مثل ایرانه که البته خیلی ساده شده گفتیم جزئیات بسیار بیشتری و پیچیدگی‌های بسیار بیشتری داره این نظریه وابستگی. دیدگاه دومی هم هست که میگه مشکل اشتباه برنامه‌ریزا و سیاست‌گذارا بود. اونا اشتباه فنی کردن. کره جنوبی و تایوان رفتن سراغ استراتژی تشویق صادرات، اما بوروکرات‌های ایرانی رفتن دنبال اینکه کالاهای وارداتی رو داخلی سازی کنن و اصطلاحاً راهبرد جایگزینی واردات رو دنبال کردن. هر چی وارد می‌شد رو سعی کردن تو داخل بسازن. رفتن دنبال درون‌گرایی. تحلیلشون هم صرفاً اقتصادیه، یعنی به ماهیت اون دولتی که تو کره جنوبی بود و دولتی که تو ایران وجود داشت توجه ندارن. انگار فقط برنامه‌ریزا اشتباه کردن و نتیجهش مثلا شد تفاوت کره جنوبی و ایران. تو این دیدگاه دوم هم توضیح نمیدن که چرا دولت اون گزینه اشتباه رو انتخاب کرد. یعنی حکومت خودش هیچ گزینه برتر، روچان یا تمایلی به سیاست‌هایی که بوروکرات‌ها ارائه می‌کردن نداشت. یعنی هیچ برنامه‌ریز و بوروکراتی سیاست درست پیشنهاد نمی‌کرد تا دولت‌ها اون رو انتخاب کنن، یا نه گزینه‌های سیاستی درست هم پیشنهاد می‌شد، اما حکومت به دلایل و عللی بیشتر به همون گزینه‌های نادرست تمایل نشون می‌داد. توضیح نمی‌دن که تو دل این دولت چی می‌گذشت و حکومت چه ویژگی‌هایی داشت که در نهایت از توش توسعه بیرون نمی‌اومد و حتی پیشنهادات درست بوروکرات‌ها هم در نهایت سرشون به سنگ می‌خورد. دیدگاهی که مکلئود در این کتاب ارائه میکنه و قبلا وجوهی از اون رو به روایت بالدوین شنیدیم، نگاه سومه. یعنی چی نگاه سومه؟ یعنی معتقده نه اون حکومت بی اختیار در برابر منویات قدرت‌های استعماری صحت داره و نه صرفاً یه حکومتی هست که نشسته بر بوروکرات‌ها رو نگاه کنه و بگه شما چی میفرمایید ما همونو اجرا کنیم. این حکومت و دولت برای خودش ترجیحاتی داره، محدودیت و امکاناتی داره و بین سیاست‌ها گزینش می‌کنه. تو چنین وضعیتی سوال مهم میشه این: رفتار دولت تحت تأثیر چه عواملیه؟ یعنی یه جورایی سوال میشه از جنس جامعه شناسی حکومت یا دولت. سوال از این که چرا دولت یا حکومت اینجوری تصمیم میگیره و مثلا به جای سیاست توسعه صادرات دنبال جایگزینی واردات میره یا به جای حفظ محیط زیست سیاست‌های مخرب به حال محیط زیست در پیش میگیره یا به جای مبارزه واقعی با فساد کارایی میکنه که در عمل مشوق فساده. انگار یه عوامل غیر اقتصادی هست که بر رفتار حکومت در برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه اثر میذاره و کار محققینه که این عوامل رو و سازوکار تأثیرشون رو کشف کنه و توضیح بده. از نگاه این سوال روی کرد، شرایط تاریخی، ظرفیت حکومت، بستر سیاسی و خیلی عوامل غیر اقتصادی دیگه روی انتخاب سیاست‌ها توسط حکومت‌ها اثر می‌ذارن و محقق برای پاسخ به سوال از توسعه نیافتگی باید بره و همین شرایط رو کشف کنه. همینجاست که کتاب به اون بحث مرکزی پادکست ما تا اینجا، یعنی ظرفیت حکومت، پیوند می‌خوره. خب حالا با این مقدمه بریم روایت آقای تاس مکلود از برنامه‌ریزی توسعه در ایران رو بشنویم. بخشی از این روایت رو در این اپیزود خدمتتون ارائه می‌کنیم و بقیه کتاب رو به همراه جمع‌بندیمون از کل فصل سوم، یعنی اپیزودای 31 تا 46 رو هم انشاءالله در اپیزود بعدی خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. کتاب های خوب تو ایران امروز خیلی زیاد چاپ میشه. من خودم زیاد سر به کتاب فروشی ها میزنم و کلی صفحه اینستاگرام رو هم عضوم که متعلق به ناشرا و کتاب فروشی هاست. واقعا از حجم کتاب های خوبی که تو حوزه علاقه خودم تألیف، ترجمه و منتشر میشه تعجب میکنم. با اینکه پیگیر حوزه کتابم، خیلی موقعا متوجه انتشار کتابی میشم که چند سال چاپ شده اما ندیده بودم و کاملا به کار و علاقم ربط داشته. احساسم اینه که کتاب خوب تو ایران خوب معرفی نمیشه. کتابا گرون شدن اما هنوز مشکل کتاب فقط گرونیش نیست. کتابا به درستی در معرض دید خواننده ها قرار نمیگیرن و معرفی خوبی ازشون به خواننده ارائه نمیشه. بر همین تصمیم گرفتیم یه صفحه تخصصی معرفی کتاب ایجاد کنیم به اسم برگ برگ. میخوایم معرفی کتاب رو حرفه‌ای انجام بدیم. مخاطبای این صفحه هم بتونن فهرستی از کتابای خوب رو مشاهده کنن. قرار رخداد کتاب هم برگزار کنیم. فعلا تو رخداد کتاب بیشتر دنبال مصاحبه‌های زنده با نویسنده‌ها و مترجمای کتاب‌ها هستیم تا شناخته بشن. با منتقدای کتاب‌ها هم گفتگو خواهیم کرد. کلی برنامه دیگه هم داریم که یواش یواش معرفی می‌کنیم. یه کانال تلگرام هم راه اندازی کردیم به همین نام برگ برگ که توش نقد و بررسی کتاب می‌نویسیم. خلاصه دنبال اینیم که کتابا رو به خواننده ها معرفی کنیم و نویسنده ها، مترجما و منتقدا رو در حد وسعمون با خواننده ها مرتبط کنیم. اگه دوست داشتید با ما وارد این دنیا بشید که ما تازه اول راهش هستیم، میتونید کلمه برگ برگ رو به فارسی در اینستاگرام و تلگرام جستجو کنید یا از لینک هایی که تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم به این صفحات دسترسی پیدا کنید. گروه مشاورای هاروارد در خرداد 1341 بعد از چند سال کار کردن در ایران به بن‌بست رسیده بودند. یه جلسه بینشون برگزار شده بود که به قول مکلود اسارش این بود که با توجه به شرایط حاکم ادامه کار گروه مشاوره هاروارد در ایران دیگر دستاورد با ارزشی ندارد. درسته حقوق خوبی می گرفتن اما به نظرشون بزرگترین مشوق ادامه کار، یعنی موفقیت در کار، دیگه وجود نداشت. و حقیقت این بود که اعضای گروه مشاوره هاروارد بعد از تصمیم به ترک ایران با یه احساس ناامید کننده شکست و ناکامی روبرو شده بودن. این فضا اونقدر ملال انگیز بود که مکلود میگه حتی گزارشی که نوشته نمیتونه از اون فضا رنگ و بویی نگرفته باشه و به همین خاطر هم به قول خودش گزارش لحن انتقادی شدیدی داره. اما سوال مهم اینه که مگه وضع چجوری بود که در حکومت متمایل به آمریکای محمد رضا شاه پهلوی این مشاورای خارجی احساس میکردن شکست خوردن و موفقیتی نداشتن؟ گفتیم که برنامه اول توسعه ایران یه فهرستی از پروژه های عمرانی بود. هنوزم تو ایران از نظر دولت ها توسعه یعنی ساختن تأسیسات، شکل همون چیزی که تو برنامه اول توسعه سال 1328 دنبال می شد. اما شرکت ماورای بهار تو همون سال 1328 به صراحت نوشته بود که در نهایت دستیابی به هدفهای اصلی برنامه مشروط به این خواهد بود که تغییرات اساسی در نهادها و رفتارهای اجتماعی پدید آید. این تغییرات در حیطه برنامه فعلی قرار نمی گیرد. یعنی آمریکایی ها هم از اول گفته بودند که با ساختن چند تا پروژه بدون تغییرات نهادی و رفتاری که خود همین تغییرات رفتاری تحت تأثیر نهادها هستند توسعه به دست نمیاد. ما هم بارها گفتیم ساخت و ساز دولت‌ها مساوی توسعه نیست. هرچند 70 سال بعد از اون تاریخ هم ما هنوز درگیر همین یه جمله ایم. حالا از اواسط برنامه دوم فشاری شکل گرفته بود که از برنامه‌ریزی چند تا پروژه عمرانی بریم سراغ برنامه‌ریزی جامع. این رو بالدوین هم مفصل گفته بود و ما هم روایت کردیم. یعنی رفتن سراغ برنامه‌های بزرگ با فرض اینکه همه چیز تحت اختیار برنامه‌ریز اطلاعات کاملی وجود داره و میشه همه سرمایه‌گذاری‌ها رو هماهنگ کرد و به بالاترین سطح کارآمدی هم رسید. سازمان برنامه هم که یه حس برتری نسبت به دستگاه‌های اجرایی داشت، فکر میکرد نیروی انسانی و توان فکری و اجرایش هم بیشتر از سازمان‌های دولتیه و میتونه چنین برنامه‌ای رو پیش ببره. جمعی که اینجوری فکر میکرد خیلی قوی بودن و فقط افراد محدودی مثل دکتر سیروس سمیعی بودن که فکر میکردن ایران شرایط برنامه‌ریزی جامع رو نداره. اونا هم وقتی جریان برنامه‌ریزی جامع غلبه کرد، خودشون رو در خدمت اهداف همین کار قرار دادن و سعی کردن کاری که به عهده‌شون گذاشتن رو انجام بدن. برنامه جامع تهیه کردن جزئیاتی داشت که به قول پاکسون، یکی از اعضای هیئت مشاوران هاروارد، داده‌های موجود کفاف این جزئیات را نمی‌کرد. اون چیزی که نهایتاً بعد از 3 سال کار به دست اومد، چارچوبای کلی برنامه بود، نه یه برنامه واقعی. و گروه مشاورای هاروارد هم قدرت نداشت که به مدیرای ایرانی بقبولونه که این برنامه نیست، فقط چارچوب کلی یه برنامه است. برنامه یه چیز خیلی مفصلتر و پرجزئیات‌تره. جزئیات تو برنامه نبود. دوباره پیشنهادهای فیزیکی خیلی روشن‌تر از مسائل حوزه اجتماعی توسعه بود. داده کافی هم برای تهیه جزئیات وجود نداشت. مشکل بزرگتر اما این بود که مفاهیم برنامه‌ریزی کلاً مبهم بود و فهم درستی ازشون وجود نداشت. برنامه‌ریزا بدون تسلط بر جزئیات و شناخت دقیق از شرایط ایران، یه چیزایی رو مفروض گرفته بودند که با محیط نامساعد سیاسی و اجتماعی اون روز ایران سازگاری نداشت. در نتیجه، به قول مکلود، برنامه در مواردی به توهم کامل بدل شده بود. خودش میگه در کار برنامه‌ریزی جامع ضعف بزرگ ما این بود که برای مجموعه گسترده‌ای از مسائل بسیار دشوار به نحو افراطی راه حل‌های فرضی را مورد استفاده قرار دادیم. نکته مهمتری که ذکر می‌کنه و جا داره امروز هم بسیار بهش توجه بشه و واقعاً ارزش راهبردی و تمدنی داره اینه که هدف‌های برنامه بیانیه‌ای برای امیدها و آرزوها بود و تا وقتی اینا به الگوهای منظم عینی و واقعی تبدیل نمی شدن به درد نمی خوردن. فهرست آرزوها که برنامه نیست. این فهرست آرزوها وقتی قابلیت برنامه شدن پیدا می کنه که اجماعی شکل بگیره مبنی بر این که رسیدن به این آرزوها هزینه و باری داره که جامعه و حکومت باید بپردازن. به نوشته خود بالدوین، اعمال تغییرات و دستیابی به هدفهای نهایی مستلزم آن است که کل جامعه یا بخش مؤثری از آن بار التهاب‌های سیاسی را متحمل شوند. به طور مثال نوشته رسیدن به تولید بالاتر کشاورزی لازمش این بود که سهم عادلانه تری به کشاورز برسه و رسیدن سهم عادلانه تر به کشاورز مستلزم این بود که الگوی تاریخی زمینداری تو ایران اصلاح بشه و امتیازات زمیندارای بزرگ تعدیل بشه. خب زمیندارا که به راحتی تن به چنین کاری نمیدن، این یعنی التهاب سیاسی. جامعه باید به یه وحدت نظری درباره ضرورت این تحول بزرگ میرسید و مسیر رسیدن به چنین تحولی مشخص میشد. بدون چنین تحولی هم افزایش تولید ممکن نبود و چنین تحولی هم حتماً تنش سیاسی و رسیدن به یک توافق جدید در جامعه رو نیاز داشت. اما برنامه توسعه‌ای که در ایران تهیه شده بود به این التهاب‌های سیاسی و پیش نیازهای توسعه نمی پرداخت. خواننده از نوشته مک‌لئود اینجوری برداشت میکنه که اهداف و آرزوهایی در برنامه مطرح میشد، اما کسی نمی پرسید ملزومات سیاسی و اجتماعی تحقق این اهداف چیه. به جای اینکه بپرسن خب حالا که قراره به این اهداف برسیم باید چه شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بشه تا اجماع اجتماعی و سیاسی برای دنبال کردن برنامه به دست بیاد، فکر میکردن حکومت و سازمان برنامه با پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی وام دهنده میتونن نیروی لازم برای تغییرات رو ایجاد کنن. طبیعیه که مک‌لئود فکر میکرد این خیال پردازی بیش نبود. حرف مک‌لئود اینه که اون محیط سیاسی و اجتماعی لازم برای شکلگیری اجماعی به منظور رسیدن به این اهداف اصلا تو برنامه لحاظ نمی شد و برای همین هم درباره این اظهاراتش می نویسه صرفا می خواستیم نشان دهیم که آنچه به نام برنامه تهیه شد برنامه اجرایی نبود و آن را نمی توان چنین تلقی کرد. بگذارید یه گریز بزنیم به زمانه حاضر. تو برنامه ششم توسعه یه هدفی وضع شد با علامت اختصاری 888، یعنی رسیدن به 8% رشد اقتصادی سالیانه، 8% نرخ بیکاری و 8% نرخ تورم. برنامه‌ریزا و سیاستمدارا میتونن از این اعداد زیاد بنویسن. اصلا چرا ننوشتن 339، یعنی 3% بیکاری، 3% تورم و 9% رشد اقتصادی سالیانه. 339 که خیلی بهتر از 888. شما متن برنامه ششم رو بخونید و با همین روی کردی که مک‌لئود به برنامه‌ریزی داره از خودتون بپرسید اگه میخواست ایران به هدف 888 برسه ملزومات سیاسی و اجتماعیش چی بود؟ بار هزینه اصلاحات معطوف به چنین هدفی رو کدوم نیروی اجتماعی باید تحمل میکرد؟ وظیفه سیاسی حکومت، نیروهای سیاسی و سیاست خارجی تو این وضعیت چی بود؟ اما تو برنامه ششم توسعه به واقع چنین چیزی نیست. در نتیجه برنامه به قول مک‌لئود به یه فهرست آرزوها بدل میشه و آخرش کشور میمونه و تورم و بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی منفی یا بسیار پایین. اما دوباره میبینید که منابع مالی داره صرف ساخت طرح و پروژه هایی میشه که معلوم نیست چگونه بر بهبود شاخصهای کلان یا زندگی مردم اثر میذارن. به این معنا مک‌لئود نه درباره نقطه‌ای دور در تاریخ 70 سال گذشته، بلکه داره درباره امروز ما حرف میزنه. برنامه ششم توسعه هم بازه زمانیش رو به اتمامه. فکر میکنید برنامه هفتم توسعه چگونه نوشته میشه؟ اصلا نباید در منطقه این گونه برنامه‌ریزی توسعه در ایران تشکیک اساسی کرد؟ یکی از قابل تأمل ترین بخشای کتاب مک‌لئود جاییه که درباره نیروی انسانی سازمان برنامه نوشته. اینکه کم بودن اقتصاددان حرفه‌ای و پایین بودن سطح مهارتشون مسئله بوده و به قول خودش هنگام تشکیل دفتر اقتصادی سازمان برنامه فقط 47 نفر اقتصاددان تو ایران وجود داشته، جای تعجب نداره. ایران اون روز هنوز توسعه آموزش عالی رو تجربه نکرده بود و بنابراین کم بودن تعداد اقتصاددان هم عجیب به نظر نمی رسید. حتی دیگه از این هم تعجب نمی کنیم که به قول اسکارونسکی، یکی از اعضای گروه مشاوران هاروارد، کارکنان جدید بر اساس شرایط و ملاحظاتی به دور از صلاحیت حرفه‌ای صرف استخدام می شدند و بنابراین شمار اقتصاددانان در سطح کشور کمتر از اونی می شد که در واقع بود، چون یه دشون رو هم که شایسته بودن به دلایل مختلف کنار می زاشتن. خب اگه این چیزا باعث تعجب نمیشه، پس اون نکته مهمی که مک‌لئود درباره نیرو انسانی سازمان برنامه میگه چیه؟ مک‌لئود نوشته اغلب آدمایی که تو سازمان برنامه کار میکردن فارغ التحصیلای خارج و بالاخص آمریکا بودن. فقط یه عده کمی از اینا درباره کار دولت و بالاخص کار دولت در ایران آگاهی کافی داشتن. اینا قابلیت‌های دولت در ایران رو هم نمیشناختن. به قول خودش پیامد عدم آشنایی هم به طور طبیعی تحقیر کردن است. اینا کارشون شده بود تحقیر کردن و به باد انتقاد گرفتن دستگاه‌های اجرایی و دولت. تو این آدم ها خیلی کم بودن کسایی مثل دکتر سیروس سمیعی که سعی میکردن سازمان برنامه رو به سمت تفاهم با دستگاه‌های اجرایی کشور پیش ببرن، اما این رابطه هیچ وقت اصلاح نشد و نگاه از بالای سازمان برنامه به دستگاه دولت وجود داشت. این کارکنای سازمان برنامه بقیده مک‌لئود دو تا ویژگی مهم داشتن. ویژگی اولشون این بود که عملاً تمام تحصیلات عالی خودشون رو در خارج و عمدتاً در آمریکا گذرونده بودن. ویژگی دوم هم این که مشخصاً از خانواده‌های مرفه ایران بودن. مک‌لئود به صراحت نوشته این عده اکثراً به معنای واقعی در ایران غریب بودند. اینا رنگ و بوی فرهنگ‌های خارجی رو گرفته بودند و شناختشون از همون فرهنگا هم مثل شناختشون از فرهنگ آمریکایی سطحی و به قول مک‌لئود معمولاً از جنبه‌های آرمانی یا حتی اسطوره‌ای این فرهنگ‌ها عکس شده بود تا واقعیت‌های آنها. اینا تو کشور خودشون به یه نوعی بیگانه بودن. حالا فکر کنید آدمایی که با شرایط کشور خودشون بیگانن میخوان برنامه توسعه‌ای بنویسن که از ضروریاتش جزئیات و شناخت‌های محلیه. شاید این اظهار نظر مک‌لئود تند باشه، ولی به هر حال نوشته این عده به دلایل مختلف انسان‌های ساده‌لوحی بودند. بیشتر آنان تقریباً توانایی گفتن و نوشتن به زبان مادری را از دست داده بودند. این آدما مشکلات دیگه هم داشتن. میگه اغلبشون با زنان خارجی ازدواج کرده بودند و همین پیونداشون با محیط ایران رو تضعیف می‌کرد و کار به جایی رسیده بود که آنها اغلب هیچ نشانی از همدردی ملموس با واقعیت‌های زندگی در ایران نداشتند و اکثراً بر مقیاس ارزشی نادرستی مبتنی بودند. بدتر این که می نویسه ما بارها پی بردیم که آنان اکثراً تعهد کامل نسبت به بازسازی و اصلاح امور در ایران ندارند. آنان با کارهایی چون حفظ تماس با وطن جدید خود، آمادگی و در برخی موارد داشتن شور و شوق برای جذب فرصتهای شغلی در خارج، علاقمندی به تحصیل فرزندان خود در خارج و حتی تمایل عده‌ای از آنها به دنیا آمدن فرزندانشان در خارج به طرز عجیبی جلوه موقتی بودن به کارهای خود در ایران داده بودند. من به دلایل شرایط زندگیم فرصت داشتم که این نوع بوروکرات‌ها رو از نزدیک ببینم. توصیفی که مک‌لئود ارائه می‌کنه فقط مال تاریخ 70 سال پیش ایران نیست. امروز هم شما آدم‌های زیادی اطرافتون پیدا می‌کنید که همین جوری‌ان. تو دنیای دیگه‌ای سر می‌کنن و انگار همیشه بغچه‌شون رو بستن که در اولین فرصت برن. گویی زندگی میکنن که بچه هاشون رو بفرستن اونور دنیا. زندگی تو ایران براشون موقته. عاقبت یه همچین وضعیتی اینه که به قول مک‌لئود ملاحظه این گروه این احساس را به شخص میداد که تحصیل کردگان خارج از کشور در بخش عمومی اردو زدند و آمادن تا پیش از اولین طوفان اردوی خود را جمع کنند یا در صورت دریافت پیشنهاد جا و مکان بهتر آن را واگذار نمایند. سوال مهم اینه که چرا وجود یه همچین افرادی از نظر مک‌لئود یه چیزی شبیه فاجعه است؟ مک‌لئود میگه توسعه نیازمند تغییرات اجتماعیه و تحقق این تغییرات اجتماعی مستلزم درک عمیق کشور و همدردی کردن با این کشور و نیازاش، ایمان عمیق و محکم به منزلت این کشور داشتن و قابلیت‌های اون و پای مردی کردن و ایثار کردن در راه هدفهای کشوره. بعد بلافاصله تأکید میکنه به نظر ما فرایند توسعه در مراحل اولیه خود بسیار بیشتر از صلاحیت‌های فنی نیاز به این نگرش‌ها دارد. ایرانی فرنگ رفته‌ای که ما میشناختیم احتمالاً از لحاظ خلق و خوی و مشرب و یقیناً سطح آموزش لازم برای ایفای نقشی که خصوصیت‌های فوق را می‌طلبد فرد مناسبی نبود. به صراحت معتقده اینا بیش از اینکه به ایران تعلق داشته باشند در بهترین حالت به خانواده و طبقه خودشون متعلق بودند و تو دل همون خانواده‌های طبقه بالای ایرانی هضم می‌شدند. به عبارتی کیفیت نیروی انسانی که در سازمان برنامه وجود داشت از نظر مک‌لئود اکثراً به لحاظ نگرش‌ها و پیوستگی‌هاش با ایران مناسب پیش بردن برنامه توسعه نبود. بد نیست یک زمانی اگر علاقه داشتید این بوروکرات‌ها رو مقایسه بکنید با بوروکرات‌هایی که انقلاب میجی رو در ژاپن رقم زدند و در دهه 1860 تونستن اون تحول عظیم رو و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن ژاپن رو پدید بیارن. آیا این خصایصی که مکلود برای بروکرات‌های تحصیل کرده خارج ایرانی در دهه 1330 و 1340 میگه، آیا اینا ویژگی انسان ایرانی هن و برآمده از شرایط نیست؟ مکلودی همچین نظری نداره. او معتقده که تو کشورهای توسعه یافته آدم ها میرن تو احزاب سیاسی داره برنامه سازمان یافته با فلسفه های مشخص. آدمی از هر طبقه و خانواده‌ای تو این احزاب تغییر میکنه و نگاهی سازگار با اون حزب و فلسفه و برنامهش به دست میاره. اما تو ایران آدم ها در فقدان احزابی با این قابلیت ها نهایتاً به دنبال کننده قوی اهداف فردی خانوادگی و طبقاتی خودشون بدل میشن. اون حس جمعی و وطن دوستی هم به ندرت درشون قوت میگیره. مکلود می نویسه زندگی سیاسی در هر جامعه در صورت فقدان ساختار نهادی توسعه یافته و مقبول جامعه به صحنه مبارزه علنی برای پیشرفت شخصی و کسب قدرت بدل می شود. در اصل در فقدان سازمان یافتگی سیاسی اون خصیصه قدرت طلبی بی حد و حصر فاقد تعهد به هویت کلانتری به نام وطن و با میل شدید به بازتولید قدرت شخصی خانوادگی و طبقاتی فرصت بروز و ظهور پیدا میکنه. اینا هم عناصر ضد توسعه‌ای روحیه بروکرات ها و سیاست گذارا هستن. بروکرات ایرانی در دل همچین شرایطی با شناختی که از جزئیات جامعه ایرانی نداشت میخواست برنامه ریزی توسعه انجام بده. این بروکرات عادات نامناسب هم داشت. مثلا مکلود از قول اسکارونسکی میگه این بروکرات ها ثبت حضور و غیاب رو برای خودشون توهین‌آمیز میدونستن. میل داشتن شغل رو خلاف قواعد بروکراتیک ملک خودشون بدونن و هر گونه تنبیه اداری رو هم تعرض به قلمروی شخصی خودشون تلقی میکردن. نکته جالبی که میگه اینه آنان کم و بیش در آرزوی رسیدن به رهبری سیاسی جامعه بودند و انصافاً عده‌ای از آنان غربی شدن را در درجه اول اهرمی در جهت تحقق این هدف تلقی می کردند. این هم از عوارض توسعه نیافتگی سازمان سیاسی و احزابه که هر کسی فکر میکنه من چیم کمتر از اونیه که وزیر یا رئیس جمهور شده، چرا من دنبال رهبری سیاسی نباشم. و جالب اینه که مکلود حس کرده یه دی تظاهر به غربی بودن میکنن، چون فکر میکنن سیستم به غربی بودن و غرب گرایی پاداش میده، بنابراین اونها هم برای اینکه بتونن به رهبری سیاسی جامعه سود بکنن این غرب گرایی رو متظاهرانه از خودشون بروز میدن. در مقابل گروه تحصیل کرده های خارج، گروه تحصیل کرده های داخل بودن. درباره‌شون نوشته اگر در بین روشنفکران کسانی باشند که به غیر از دل مشغولی به هدفهای شخصی روحیه ایثار و فداکاری برای یک هدف ملی داشته باشند، به احتمال زیاد آنان را باید در بین همین گروه جستجو کرد. البته بدیهیه که ارجبی مکلود هم درباره تحصیل کرده های خارجی و هم درباره تحصیل کرده های داخل افراطیه. بین هر دو گروه آدم های متعهد به وطن پیدا می شدن، اما منطق استدلالش رو باید جدی گرفت. اگه وضع اجتماعی به گونه‌ای بشه که آدما به محل زندگی و کشورشون مثل اردوگاه موقت فکر کنن و هر لحظه آماده باشن که بغچه‌شون رو بردارن و برن، اون ایثار، تعهد و پیوستگی با وطن رو که لازمه توسعه است هیچ وقت به دست نمیارن. شاید مهمتر از این که آدما کجا درس خوندن این باشه که در چه شرایطی به لحاظ ساختار سیاسی زندگی میکنن. شرایطی که حس موقت و بغچه زیر بغل در افراد ایجاد میکنه، یا نه شرایطی که حس تعلق دراز مدت به میهن رو پدید میاره، حس تعلقی که آدم دائم زمزمه کنه نام جاویده وطن.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم, وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان تنم بدنم 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 بدنم.
علوم اجتماعی هنوز توسعه نیافته بود و از اقتصاد هم وضعش بدتر بود. مارینوس یکی از اعضای مشاوران هاروارد نوشته کشور توسعه نیافته برای توسعه خود نمیتواند به نظریه‌های اقتصادی محض تکیه کند، زیرا این نظریه‌ها به مفاهیمی چون بیشترین بازده نهایی گرایش دارند و تحقق آنها بستگی به خدمات بخش عمومی دارد. گروه مشاوران هاروارد در ایران اگر در میان خود جامعه شناس، انسان شناس و کارشناس آموزش روستاییان داشتند، بیشک موثرتر واقع می شدند. اما خب، غلبه با اقتصاددانان با همون مشخصاتی که ازشون گفتیم بود. در فقدان چنین تخصصها و بدون ادراک اجتماعی فرهنگی از ملزومات توسعه در ایران، ضرورت جوشیدن تغییر از درون نیروهای جامعه سنتی اصلا درک نمی شد. مکلود میگه مهمترین وظیفه مشاور برنامه‌ریزی، یعنی همون کاری که گروه هاروارد باید انجام میداد، این بود که مشخص کنن، شناسایی کنن و ارزیابی کنن نیروهای بومی رو، نیروهایی که روی فرایندهای توسعه اثر داشتن. این نیروهای بومی رو باید با نیازها و خواسته های برنامه‌ریزی سازش میدادن و الا خود برنامه‌ریز در مقابل این نیروها نابود می‌شد. انقلاب ایران ثابت کرد که برنامه‌ریزی با این نیروها سازش پیدا نکرده بود. جالبه که مکلود میگه به اعتقاد ما در برنامه‌ریزی توسعه در ایران این کار بنیادی و اولیه هیچگاه انجام نشد. یعنی اون نیروهای بنیادی جامعه ایران که باید نیروی محرکه تغییر می‌شدن، شناسایی و ارزیابی نشدن. حکومت فکر می‌کرد میشه با قدرت بر اونها غلبه کرد. این همون خصیصه‌ایه که میشه بهش گفت بیش از حد حکومت کردن. یعنی تصور این که میشه با صرف قدرت حکومتی مردم رو به سمت خواسته‌های حکومت پیش برد و تغییر مطلوب برای حکومت رو ایجاد کرد. مکلود اونقدر منصف بود که بپذیره گروه مشاوره ای هاروارد برای درک جامعه ایران توانایی کافی نداشت و به قول خودش مهارت‌های ما عمدتاً به مهارت‌های اقتصاددانان یا آمارگران محدود می‌شد و پاکسون نوشته بود گروه مشاوره ای هاروارد در قیاس با بیشتر گروه‌های عرضه‌کننده خدمات مشاوره‌ای در ماورای بهار نیروهای مصمم‌تری داشت، اما اعضای آن فاقد تجربه برنامه‌ریزی بود. همین فاقد تجربه برنامه‌ریزی بودن و همین که مهارت‌های فراتر از اقتصاد و آمارگری به قول مکلود کم بود یا وجود نداشت، سبب می‌شد که اون بیش از حد حکومت کردنی که مد نظر حکومت پهلوی بود در برنامه با مقاومت جدی روبرو نشه و این تصور که میشه از طریق برنامه و از طریق ابزارهای مالی یا قدرت سیاسی تغییرات مطلوب رو ایجاد کرد بر برنامه چیره بشه. سنت‌های تحقیقاتی هم در ایران هنوز قوام نگرفته بود. جالبه درباره تحقیقات و بازتابش در مقالات اولین مجله تحقیقات اقتصادی در ایران مکلود نوشته آنچه به عنوان اولین و مهمترین ضعف این مجله باید عنوان شود فقدان فکر کارساز درباره طرح تحقیق است. بزرگترین پروژه تحقیقاتی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی به نام مطالعه عوامل اجتماعی، سیاسی و نهادی مؤثر بر توسعه اقتصادی بازتاب همین وضعیت بود. یعنی چی؟ به قول مکلود یه همچین موضوعی که قرار عوامل اجتماعی، سیاسی و نهادی مؤثر بر توسعه اقتصادی رو تو یه تحقیق تعیین تکلیف کنه بیشتر یه آرزوی پرارزش بود، اما نمیتونست مبنای تحقیق علمی و عملی باشه. موضوع به این بیدر و پیکری مطرح میشد و این سنت تحقیقاتی بود که نه تنها در مرکز تحقیقاتی بلکه بر بروکرات‌های سازمان برنامه هم حاکم بود. مکلود نوشته با تأسف بسیار باید گفت که در مدیریت امور اقتصادی سازمان برنامه تلاش‌های تحقیقاتی بخش اعظم کارکنان ایرانی گرفتار همان نقایص آشکاری بود که در تحقیقات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران دیده می‌شد. همین وضعیت هم باعث شد که بخش مهم تحقیقات برنامه سوم بیفته بر عهده مشاورای خارجی. اونا هم فارسی بلد نبودن و به انگلیسی می نوشتن و همین انگلیسی نوشتن به این ادعا دامن زد که به قول مکلود برنامه سوم اساساً مظهر افکار بیگانه است. همین اتهام کلی بیگانه بودن برنامه بدون نیاز به عوامل صد کننده دیگر که متاسفانه عملاً وجود داشت کافی بود تا حکم به محکومیت کل کار تهیه برنامه سوم بدهد. خیلی تناقض جالبی نیست؟ در دل حکومت پهلوی که گرایش آشکاری از سوی حکومت به غربی شدن وجود داشت و بعدها انقلابیون در سال 1357 یکی از اتهامات اون حکومت رو واگذاردن کشور به غرب و بالاخص آمریکا می دونستن، انگلیسی نوشته شدن گزارش های برنامه اتهام بیگانه بودن برنامه رو به همراه داشت و همین به قول مکلود باعث می شد که برنامه پس زده بشه. جالبه که بوروکراسی قواعد خاص خودشو داشت و علارغم میل حکومت به مشورت گرفتن از آمریکایی‌ها، در حالی که بعدها پهلوی‌ها با آمریکایی بودن شناخته شدن، اما بوروکراسی حاضر نبود از کنار آمریکایی بودن مشاورا مطالعات برنامه و خود برنامه به راحتی بگذره. مشاورای آمریکایی در درون حکومتی که سعی می‌کرد غرب‌گرا باشه غریبه و مستأصل شده بودن. درسای مهمی توی این جریان نهفته است. خب بذارید این اپیزود رو همینجا جمع‌بندی کنیم و بقیه کتاب برنامه‌ریزی در ایران تاس مکلود رو واگذار کنیم به اپیزود بعدی همراه با جمع‌بندی کل این فصل از پادکست. بوروکراسی حکومت موجود زنده‌ای بود که دست بسته در اختیار اراده حکومت پهلوی نبود. این بوروکراسی علارغم تمایلات غربگرای حکومت به طور کامل از اراده حکومتی هم تبعیت نمی کرد و حتی می تونست برنامه سوم رو به اسم بیگانه بودن طرد کنه. همین بوروکراسی در این حال کلی مانع پیش روی برنامه ریزی داشت، از نبودن آمار و اطلاعات درست تا ترکیب آدم‌هایی که به اسم تحصیل کرده خارج توش کار میکردن. جو سیاسی و شرایط کلی کشور هم که بالدوین دربارش توضیح داده و میگفت اگر با بحران فرو نپاشه باید تعجب کرد، به آدمای این بوروکراسی و نظام برنامه‌ریزی حس زندگی موقت در ایران داده بود. ظرفیت‌های فنی بوروکراسی حکومت مثل داشتن آمار و اطلاعات دقیق برای برنامه‌ریزی هم ضروری بود، اما مکلود میگه این دم و دستگاه اصلاً آدمی که به اندازه کافی تعهد و ایثارگری روی کرده مناسب به میهن داشته باشه در اختیار نداشت و اون ظرفیت‌های فنی در مرحله بعدی قرار می گرفت. حس و روی کرده مناسب به میهن، حس پیوستگی و میهن دوستی، اون چیزی که از اعتماد اجتماعی فراگیر بیرون میاد از اون عناصر بنیادی ظرفیت حکومته. ظرفیت حکومت از آدماش نشأت میگیره و با آدمایی که حس زندگی موقت اردوگاهی دارن ظرفیت حکومت پدید نمیاد. حالا میشه فهمید چرا اون اعتمادی که از قول بوروس استاین سوئدی تو اپیزودهای 12 تا 15 گفتیم برای توسعه بی نهایت مهمه. لابلای اظهار نظرهای مکلود میشه اهمیت شناخت اجتماعی و فراتر رفتن از صرفاً شناخت اقتصادی جامعه و بالاخره جامعه سنتی رو کاملا درک کرد. بارها نوشته و گفته شده که توسعه نمیتونه صرفاً بر برنامه‌ریزی اقتصادی متکی باشه و باید درک پیچیده و بروزی از تحول اجتماعی و نیروهای بنیادین تحول وجود داشته باشه. کتاب تا اینجا نشون میده که حکومت‌ها چقدر راحت میتونن درگیر ذهنیت بیش از حد حکومت کردن بشن و فکر کنن با قدرت حکومتی، منابع مالی یا پشتیبانی بین المللی میتونن منویاتشون رو به هر طریقی پیش ببرن. اما واقعیت اینه که بدون پیوند برقرار شدن بین حکومت و نیروهای بنیادینی که تحول اجتماعی رو رقم میزنن و از دل نیروهای اجتماعی میجوشن، حکومت‌ها به سرعت به زائده‌ای، البته خشن و زورمند، از نظام اجتماعی بدل میشن که به تدریج قدرتشون هم فرسوده میشه و در پیشبرد توسعه ملی شکست میخورن. کتاب برنامه‌ریزی در ایران تاس مکلود چه در قالب تحلیل بوروکرات‌های تحصیل کرده خارج و غریب بودنشون در ایران و چه در قالب تحلیل نقصانهای درک اجتماعی برنامه‌ریزی ایرانی از جامعه ایران و چه با تصویر کردن مفهوم بیش از حد حکومت کردن، این بیگانه شدن نظام برنامه‌ریزی با جامعه ایرانی در اواخر دهه 1330 و دهه 1340 رو به تصویر می‌کشه. بیگانه شدنی که عاقبت خودش رو در انقلاب سال 57 کاملا بروز داد. شاید بد نباشه که به کتاب از این زاویه هم نگاه کنیم. حکومت بی‌ظرفیت در نهایت به مسیری میره که بیگانه شدنش با جامعه رو تکمیل می‌کنه. خب اپیزود 45 ما هم به پایان رسید. امیدوارم این بار تونسته باشیم و چه بسیار مهمی از ملزومات توسعه و ظرفیت حکومت، یعنی پیوند عمیق میان حکومت، نیروهای اجتماعی در حال تحول و ابزارهای کسب شناخت دقیق از این نیروها رو برای شما توضیح بدیم. ممنون که همراهی کردید و شنیدید. به همراهیتون افتخار میکنیم. اپیزود بعدی آخرین اپیزود فصل سوم ماست انشاءالله و اسامی برندگان قرعه کشی 3 دوره هدیه کتاب رو هم اعلام میکنیم. تا اون موقع روز و روزگار بر شما خوش. خداحافظ.